أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. مدد میگیریم از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه در دومین بخش از ششمین جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. یه سوالی یه بزرگواری انتهای بخش اول میخواستن طرح کنن، عرض کردم اجازه بدن که در ابتدای بخش دوم مطرح کنن. فکر کنم جایی رو ناقص نوشته بودن، بفرمایند من ببینم میتونم کمکی بکنم. یعنی
سلام علیکم مجددا. ببخشید قبل از محشر یه لغت شما فرمودین که
عقبات
عین و قاف نوشته میشه، من متوجه نشدم چه لغتیه.
عقبات جمع عقبه.
بله مرسی.
خب این توضیح رو عرض می کردیم. بزرگواری هم پرسیدن که آیا بیماری های قلبی دیگر رو هم می شود یه اشاره کرد؟ بله، حقد و کینه یه بیماری قلبیه، حسد یه بیماری قلبیه، محبت دنیا یه بیماری قلبیه، نفاق یه بیماری قلبیه، سوء زن یک بیماری قلبیه. اینا بخشی از بیماری های قلبی است. خب حالا ما توضیحمون رو تکمیل کنیم و توجه کنیم. ببینید صحبت در این بود که هر کدام از این بیماری‌های قلبی با ما همراه باشه ما راهی به بهشت نداریم. یه تعبیری است در مباحث اعتقادی، بحث معاد به این اشاره می‌شود و اون اینه که موالیان امیرالمومنین علیه السلام معتقدان به حقانیت اهل بیت و اونها که اهل فرقه ناجیه هستند، اینها سرانجامشون بهشت است. یعنی پس از پاک شدن از گناهان و بیماری ها و آلودگی ها اینها وارد بهشت میشن. اما اونهایی که در هیته فرقه ناجیه نیستند و مبتلای به گمراهی و بی اعتقادی هستند، حتی اگر یکی از حضرات ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین رو قبول نداشته باشن، همه رو قبول داشته باشه، یکی رو قبول نداشته باشه و اصول مذهب شیعه رو درش تشکیک بکنند، اینها سرانجامشون آتش است. حتی اگر راحت بمیرند، حتی اگر در دنیا از اونها با عزت نام ببرند، حتی اگر گرفتاری های پیش از مرگ کمتری داشته باشند، پس ما اگر میگیم ما باید پاک بشیم تا بهشتی بشیم، مال کسانی است که اهل ایمانند، اهل فرقه ناجیند، اهل تشیع اثناعشریند. یه نفری ممکنه در اطرافیان ما برگرده بگه آقا شما فکر میکنید همه حق با شما؟ این شبهه است که گاهی در رسانه‌های مختلف خارجی هم طرح میکنند. میگن شما استاد میگین همه حق با شماست، هر چی شما میفهمید درسته، هر چی شما میگید حقیقته، فقط شماها بهشتی هستین. ما پاسخ میدیم، ما میگیم همه حق با شریعتی است که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است و اون حقیقت توسط امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشون، حضرت صدیق سلام الله علیها و اولاد طاهرینشون تبیین شده. همه حق به اصطلاح با علی است همه حق با خاتم الانبیا، با علی، با فاطمه و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین است. بله، همه حق با اونهاست. اثبات میکنیم، دلیل عقلی میاریم، دلیل نقلی میاریم، حتی نه اثبات عقلی اعتقادات خودمون، اثبات عقلی فساد اعتقاد شمای مخاطب. عقلا اثبات میکنیم این فساد اعتقاد، با قرآن نمیخواند، با عقل نمیخواند، با منابع وحی نمیخواند. یعنی گاهی اوقات من به جایی که اعتقاد خودم رو اثبات کنم، فساد اعتقاد تو را اثبات میکنم. ولی اگه کسی گفت معنای این که همه حق با خاتم الانبیاست به این است که هر فقیهی در شیعه حد فتوایی داده، هر امام بسری، هر دانشجوی، هر طلبه، هر جمله گفته درسته، نه. آیا این معناش اینه که هرچی خردمند گفت درسته؟ نه. هرچی خردمند کرد درسته؟ نه. ما نمیگیم همه حق با ماست که اگر ما را به عنوان هویت شیعی و فرقه ناجیه معنا میکنی، بله، همه حق با فرقه ناجیه است. اما اگر ما میگیم همه حق با ماست، منظور فرد ماست؟ نه، بنده گناهکارتر و خطاکارتر از شما و دیگران، هر که ادعایش بیشتر احتمال سقوطش هم بیشتر. پس ما میگیم اگر کسی اعتقاد به سخن خاتم الانبیا داشته باشه، چون اهل سنت واقعی ما هستیم نه اونها، ما اهل سنتیم، چون بنابر سنت پیغمبر موالی به ولایت حجت بعد از پیغمبر هستیم، بر اساس سنت پیغمبر مدافع خانه حضرت زهرا هستیم و دشمن آتش زنندگان به خانه بی بی زهرا سلام الله علیها، مطابق سنت پیغمبر، بر اساس سیره پیغمبر محب سید الشهدا و امام مجتبی هستیم، بر اساس سیره پیغمبر مؤمن به ولایت صاحب الزمان هستیم، که در روز قدیر و در خطابه قدیر هم به این تعبیر اشاره شده است، به وجود مقدس امام زمان، که به عنوان یک تکلیف برای جلسه آینده بزرگواران از خطابه قدیر فرازهای مربوط به امام زمان سلام الله علیه رو بیابند و بخوانند. لطفا کسی از بزرگواران نره سرچ کنه بذاره تو گروه، بزرگواران بروند جزوه خطابه قدیر را پیدا کنند. بله، بعضیا تو گوشیشون دارن، بعضیا مثلا خونه همسایه‌شون دارن، تو خونه‌تون بالاخره یه دونه خطابه قدیر باشه. این همه هدیه دادن خطابه قدیر را، یعنی یه دونش به خونه شما نرسیده؟ خب خیلی بده. ما خودمون تو چندین ساله چند بار تا حالا خطابه قدیر توضیح کردیم بین بچه‌های کلاس، بالاخره یکیش هم باید دست شما رسیده باشه. البته حالا نه که من توضیح بکنم، بالاخره کسایی که این توفیقو داشتن توضیح کردن. پس ما بر اساس سنت پیغمبر تمام حق را با خاتم الانبیا میدانیم، اما دیگر ادیان و دیگر شرایع را خالی از حق نمیدانیم. یعنی به یه عبارتی نمیگیم اگر عمر است هرچه میگوید کذب است. نه، عمر حرف راست هم داره. یکی از راستترین حرفاش اینه که لولا علیون لهلک عمر، یکی از راستترین حرفای عمر. یکی از حرفای راست عمر اینه که انتخاب ابوبکر یک گرفتاری و فلته ای بود و یک لطمه ای بود که در اسلام رخ داد. انتخاب ابوبکر خیلی حرف راستی هم گفته. البته مرحوم نجاح‌طایی اصلا اثبات میکند که، یعنی بر اساس تحلیل‌های تاریخی اگر اشتباه نکنم، حالا ایشون رو یادم، دیگران غیر از ایشون هم ممکن است باشن، که اصلا ابوبکر به دست عمر مسموم شد و کشته شد. اینم خودش یه بحث تاریخیه، در بحث تبری شاید کمتر شنیده باشیم. عمر هم حرف راست داره. بعضی هم که آقا یعنی ما، یعنی همه مسیحیت فاسده. بالاخره دو تا جمله، ما دیگه فاسدتر و خرابتر و دربداغونتر از متخلفانی که در اسلام پای نفاق گذاشتن که نمیشناسیم. اینا هم حرف راست میزنن. اینا میگن اگر علی نبود ما هلاک میشدیم. و این حرف راستیه. پس عوامانه سخن نمیگیم تا مثلا نشستن. شما حالا فرض کنی یکیتون اگه به 50 سال رسیده بود، حالا همه که 25 سالشون، خانوما یکی به 50 سال رسیده بود، یا مثلا دامادشون میگه مادر شما یعنی فکر میکنی هر چی شما میگی درسته؟ خب ما میمونیم، احساس میکنیم خب راست میگیم، هر چی میگیم داریم بر مبنای اعتقادات روایات میگیم. شما سری برگردیم بگین بله هر چی پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا تا صاحب الزمان میگن، هر چی اونا میگن درست. محکم محکم نمیخواد بپذیر نپذیر، میخواد مسخره کنه مسخره کنه، ولی اگه سوال میپرسه جواب شما اینه. میگه یعنی خارجی یه دونه کار درست ندارم. میگه چرا؟ اگه آشغال تو خیابون نمیزه کار درسته خوبه. ما مگه آشغال میریزیم مثلا بنده اگه آشغال میریزه کار خوبی نیست. ولی شما بگید که آیا به خاطر آشغال نریختن یا ریختن بهشت و جهنم را خدا تعیین کرده است؟ میگیم نه. حدیثی که قبلا قرار بوده بعضی ها تو بعضی کلاس‌های دیگه حفظ کنن، اول شما میگم بقیه شما بگید. لو اجتمع الناس لما خلق الله النار احسن، لو اجتمع الناس على حب علي ابن ابي طالب لما خلق الله النار. یاسمین زهرا خانم هست تو گروه ترجمه کنه این روایتو. یا نازنین زهرا خانم یا زهرا خانم خداداد، یا مادراشون، یا خودشون هایی میزن مادراشون میگه لوجتن. خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیبیه. لوجتمع الناس، خانم مدرسی سرچ کنن بذارن توی گروه ها، لوجتمع الناس على حب آل، لوجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، خدا آتش رو نمی آفرید. حساب آشغال از ماشین بیرون انداختن، پشت چراغ قرمز وایستادن، صف نمازشون منظم بوده یا نبوده، و اینا که محور دینداری نیست که. محور دینداری ولایت خدای متعال نبی گرامیش و ولایت حجت هر زمان است. بله روایتم گذاشتم توی گروه. پس ما با این اعتقاد، با این توجه که انشاءالله همه ما بر ولایت حجت خدا، بر ولایت حق متعال و در حسن حسین ولایت از دنیا میریم، این سخن رو داریم میگیم. یعنی شما ارزش ولایت و ایمان به امیرالمؤمنین و اولاد گرامیشون رو دست کم نمیشمرید، ولی چون قرار است آخرش برید بهش، باید بدانید با قلب بیمار کسی بهش نمیره. خب چی کار کنیم؟ وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در این روایت که خواندیم فرمودن خداوند متکبران را دوست نمیدارد، و در روایات هم آمده است کسی که قلب بیمار دارد این وارد بهش نمیشه. و کبر یکی از مواردی است که مانع از ورود ما به بهش میشه. ما چی کار کنیم که این کبر را در دنیا از خودمون دور کنیم؟ تکلیف دو برای جلسه آینده این کار به این مدلی که عرض میکنم انجام بشود نیکوست، بهتر از این است که تا جلسه بعد کار رها بشه. بزرگواران بروند در کتاب‌ها، در منابع، در فایل‌های صوتی، هر جایی که می‌توانند تحقیق کنند. راه‌های از بین بردن خاص کبر الان مد نظره. اونجاهایی که راجع به بیماری‌های قلبی سخن گفته شده است، اونا عنوان عامه. اگر به کبر هم مربوط می‌شد اشکال نداره. ما الان دو تا گروه داریم. در هر کدام از گروه ها بزرگواران تحقیقاتشون رو می نویسن. مثلا بزرگوار اول سرکار خانم مرآتی مثلا تشریف دارن الان در گروه یا غایبه؟ مثلا سرکار خانم مرآتی میرن تحقیق میکنن، میبینن یکی از راه های برطرف کردن کبر در وجود ما موضوع الف است. این موضوع الف را در گروه مینویسن، سند سخنشون هم مینویسن. یعنی اگر یه روایتی است مینویسن که اون روایت چیست، اگر از کتابی است، اگر از نقل قولی است. نفر بعدی اون رو تکمیل میکنه با شماره 2، نفر بعدی تکمیل میکنه با شماره 3، کم کم این متن را تکمیل میکنیم. ببینیم در هر کدام از دو گروهی که هستند چند تا مورد میتوانند برای رفع تکبر در دنیا، برای رفع این بیماری قلبی بزرگواران قرار بدهند. رسیدیم آغاز نکته شماره 17 هم. اگر تا اینجا سخنی سوالی هست بفرمایید.
من یه سوال دارم.
بله میفهمم.
فرمایشات شما یعنی برزخ فقط میشه برای محبین مثلا امیرالمومنین، بقیه وقتی از دنیا میرن دیگه میرن جهنم، میرن به دوزخ؟
برزخ کلمه عام دوزخ هست و بهش دیگه، یعنی در عالم برزخ می شود افراد دچار آتش باشند، می شود در واقع متنعم به نعمات بهشتی باشند. مؤمنین از مردم که از دنیا می روند بخشی از به لطف خدا بخشی از مراحل پاک شدنشون در برزخ حاصل می شود. بله، نکته سوال دیگه اگه هست بفرمایید. یادداشت بفرمایید نکته چندم؟ نکته 16.
نکته 17
ببخشید. در نکته 17 یه فردی به مدینه آمد و از مردم خواست که کریمترین فرد را به او معرفی کنند. گفتند حسین ابن علی سلام الله علیهما. پس به جستجوی آن حضرت شد تا داخل مسجد شد و دید که حضرت در نماز ایستاده اند. شعری در مدح و سخاوت آن حضرت خواند. وقتی حضرت از نماز فارغ شدند فرمودند ای قنبر، آیا از مال حجاز چیزی به جا مانده است؟ ظاهراً یه مبلغی بوده مثلا مربوط به حجاز بوده یا در تجارت حجاز بوده، به هر شکل. عرض کرد بلی 4000 دینار. حضرت فرمودند حاضر کن که مردی که احق است از ما به تصرف در آن حاضر گشته. قنبر اون مبلغ رو حاضر کرد، وجود مقدس امام حسین علیه السلام به خانه رفتند، ردای خودشون رو که از برد بود از تن بیرون آوردند، اون دینارها رو در برد پیچیدند، پشت در ایستادند و از شکاف در دست خود رو بیرون آوردند و زرها رو به اعرابی عطا کردند و یه شعری هم خواندند که مضمون اون شعر، البته این شعر در تاریخ آمده، حالا من نه شعر اعرابی را و نه شعری که از حضرت بوده الان دیگه نخواندم، یه شعری خواندند در عذرخواهی از اون اعرابی. 4000 دینار جمع آوری کردند، آوردند، در لباس خودشون پیچیدند، به اعرابی دادند، دارن ازش عذرخواهی هم میکنن. اعرابی اینا رو که گرفت شروع کرد به گریستن، شروع کرد گریه کرد. حضرت فهمودن که آیا علت گریت این است که این عطای ما رو کم شمردی، برای خیلی مثلا اندک بود گریت از اینه؟ عرض کرد نه، گریه من از این جهت است که دست با این جود و سخا چگونه در میان خاک قرار خواهد گرفت. سند این روایت مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 65، بهار جلد 44 صفحه 189. یکی از نکته های این روایت این است که گاهی اوقات افراد از ما مستقیماً طلب بخشش نمی کنند. ما ها احساس میکنیم که خلاصه یه نوع زرنگی میشود اگر طرف ما نگفت که آقا لطفاً شما اینو سر را بر ما بگیرین بیارین، مثلا ما یه زرنگی کردیم نگرفتیم و میگیم خب نگفته که، در حالی که ظاهراً در سیره اهل بیت این گونه نیست و حتی در سیره خدای متعال این تعبیر در دعای شریف ماه رجب آمده است که خدایا تو عطا میکنی. تعبیر فارسی شما میگم، عربیشو شما بگی. خدایا تو عطا میکنی چیزی را که من طلب نکردم از تو. چیه تعبیر عربیش؟
سؤال.
نه نه، تو دعای ماه رجب که میخوانیم یا من ارجوه لکل خیر یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحملم منه. خدای تو چیزهایی رو عنایت میکنی که اصلا من به یه تعبیری در مخیلم هم نبوده گاهی برای طلب کردن، تو اینجوری به من عطا میکنی. خدای متعال اگر کسی بخواهد به سیره حجج الهی عمل بکنه، باید زرنگی رو در این بداند که قبل از این که کسی طلب کنه چیزی رو، این فرد شرایط رو برای دریافت او فراهم بکنه. یک روایتی رو به عنوان نکته 17 از وجود مقدس امام حسین علیه السلام و سیره اون بزرگوار خواندیم. در توضیح اون دارم یه نکته رو عرض میکنم، قده مثلا 4-5 خط بزرگوارانی که قد شده بودن جا خالی بگذارن، بعد انشالله اینو تکمیل میکنن، حالا یا اون بزرگواری که تلخیص میفرمای پیاده میکنن، انشالله وقتی گذاشتن وردشو میتونید ببینید و بگذارن. سخن اینجا بود که
استاد اگر که ایشون زد باشن، چون الان مثلا منم نداشتم صدا رو، منم ضبط کردم،
گروه دیگه ضبط کرد.
اصلا هیچ کدوم از ما وصل نبودیم. من الان قراره اینو مکتوب کنم جلسه رو، این چند دقیقه رو نشیدم.
این یه تیکه رو در از ضبط اون یکی گروه استفاده میکنیم که دارن ضبط میکنن، اگر نشد خود من صدا رو در گروه میگذارم. کاری میکنیم که شما به زحمت نیفتیم. چشم، ببخشید. عرضمون بله، خواهش میکنم. عرضمون در این بود که اگر ما بخوایم به سیره اهل بیت علیهم السلام عمل بکنیم، باید دنبال این باشیم که قبل از اینکه اطرافیان از ما چیزی بخواهند، خواسته اونها که البته باید قاعدتا مطابق شرع باشه و مورد رضای خدا باشه، برآورده بکنیم. یعنی اگر ما بخوایم بهتر از دیروز بشیم، بنده و شما باید سعی کنیم اینو در سیره زندگیمون بیاریم. شما منتظر میمانید تا مادرتون زنگ بزنه بگه دخترم یه سری به ما نمیزنی، یا خودتون به صورت منظم میکوشید که یه برنامه‌ای تنظیم کنید که به مادر سر بزنید. این دوتا با هم فرق میکنه. شما منتظر میمونید تا یه نفر بگه آقا یه لیوان آب برای من بیار، یا میدونید الان مثلا بعد از این غذایی که میل کردین آب لازم میاد، میرید یه سینی آب پر میکنید، میاد تو مهمانی میگردانید، ثوابش هم هدیه میکنید به حضرت رقیه سلام الله علیها. چیکار میکنید؟ به برادرتون میگین اگر یک مثلا نوجوانا، به برادرشون میگن اگر مداد خواستی من اینجا دوتا مداد نو گرفتم آ بیا بگیر، یا صبر میکنیم او بیاد درخواست کنه گردن کج کنه تو رو خدا خواهر داداش یه مدادی به من بده من مدادمو حالا اجازهش بدیم مدادو بگیره، اجازهش ندیم دیگه، اینا مراحل بعدیش. ما چیکار میکنیم؟ ما نگاه میکنیم میبینیم فلانی الان مثلا چادرش کثیف شده، میریم سریع از تو اتاق یه چادر میاریم، یا صبر میکنیم میگیم حالا بذار خودش بخواد، خواهر شوهر آدم نباید دنبالش بدوه، باید صبر کنه خودش درخواست کنه. چی کار میکنه؟ در سیره اهل بیت علیهم السلام به اشاره ای فرد اومده در این روایت مدحی از حضرت کرده است در جود و سخا، حضرت چنین بخششی بر او کردن. و عرض کردیم اگر بخواهد کسی کاری کند که اون کار در واقع در مکتب صالحان است و به آموزه خدای متعال است، گاهی اوقات دیدم بعد قبل از این که کسی ازش درخواست میکنه بره براش کاری انجام بده. یا من یعطی من لم یسأله، اون کار خدایی رو که ما نمیتونیم انجام بدیم، اما اگه بخوایم گاهی به اون سبک عمل کنیم. داداشم هنوز به هم نگفته کمک میخوام، من زنگ زنم میگم داداش برای این برنامه جابجایی کمک میخواد. به قول یه گوینده ای میگفتش که مثلا فرض کن متوجه شدن که اسباب کشی ما تموم شده و اینا، زنگ زدن گفتن آقا برای اسباب کشی کمک میخواین یا نه؟ اتفاقا ما هم که اسباب کشی داشتیم بعد که تموم شده بود که فامیلامون زنگ زد گفت آقا ما در خدمتیم. ما گفتم خیلی ممنون، منم تشکر کردم. خب چی بگم حالا بالاخره؟ ولی یه نفر از قبل که متوجه میشیم که آقا حواستون باشه شما اسباب کشی خاصی میکنید ما در خدمتیم، ماشینت خراب شد ما در خدمتیم، صبر نمیکنه طرف درخواست کنه. تو دوروبریاتون نگاه کنیم بعضی هستن بندگان خدا ماشین ندارن یا ماشینشون ماشین سفر نیست. شما هم در چند روز آینده یا در چند هفته آینده هیچ سفری نمیخواید برید، فقط به زحمت میفتین دو بار مثلا با یه دونه تپسی یا استاب میخوام برین برابر، هیچی هم نگفته. بخوان کار امام حسینی انجام بدین زنگ میزنین میگین آقا خانم من تا دو هفته آینده ماشینم نمیخوام، این ماشین در اختیار شما باشه اگه میخواین سفر برید. باور کنی انقدر مردم منتظر اینجور تعارفای شما هستن، اولش هم یه خود رو دعواسی میکنن ولی بعدش قبول میکنن، انقدر دلشون شاد میشه. در ذیل این روایت یه نکته خوبه که بیاید و اون اینه که شبیه این روایت ما راجع به امام مجتبی سلام الله علیه هم داریم. یکی از نکته هایی که هست اینه که گاهی روایات مربوط به امام حسن و امام حسین به خاطر شباهت نام اهل بیت ممکن است مربوط به یکی از بزرگواران نقش بشه مربوط به یکی دیگر باشه، و یا اینکه در سیره هر دو بزرگوار تکرار شده باشه. این هم هیچ اشکالی پیش نمی آورد، هر دو به یه سبکی عمل کرده باشن چه اشکالی، تکرار شده باشه در سیره همه اهل بیت تکرار شده باشه. حالا یه نکته امیرالمومنین اینجا بپرسیم، اگر خانم امامزاده تشریف دارن شاید ایشون بتونن بگن، البته ممکنه همه بتونن بگن ولی میپرسیم. خانم امامزاده تشریف دارین؟ سرکار خانم امام که تشریف دارن، بله خانم امام بله حالا نمیدونم رفتن گازو سر بزنن انشالله. شما میدانید بله این روایت این آیه مربوط به انعام امیرالمؤمنین انگشتری را در سر نماز، این چند تا مصداق داره؟
این آیه چند تا مصداق داره؟ یکم بیشتر توضیح بدید، متوجه نمیشم.
آیه چیه؟ انما
آیه و همراکبون دیگه.
انما ولیکم الله و رسوله.
و رسول.
خب بخونید یه بار آیه رو. یه بار آیه رو کامل بخونید. یکی از خانمایی که حفظن بخونن. انما ولیکم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم راکعون.
یه خانم دیگه هم که حفظن بخونن. بچه‌ها شما بخونن.
انما ولی الله و رسوله و الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.
این آیه چند تا مصداق داره؟ مصداق اولش امیرالمومنین علیه السلام است، ولی با اجازه شما در زمان هر امامی وجود مقدس حجت خدا، او حجت خدای حقیقی در عصر همه ائمه، این اتفاق یک نوبت حداقل انجام شده است و امام هر زمانی مصداق این آیه است. دوازده بار حداقل در طول تاریخ اتفاق افتاده. بنابراین بعضی از این روایات گرچه به نام یکی از اهل بیت آمده است، هم ممکن است در سیره اهل بیت تکرار شده باشد و هم این که ممکن است یه جایی یه نقلی مثلا نام امام حسن مجتبی سلام الله علیه نام سید الشهدا نوشته باشه، حسن حسین نوشته شده باشه، یا در نقل خطا شده باشه، ولی این مغایرتی با اصل اون اتفاقات نداره، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. می رویم سراغ اون نکته های زیارتی که هر جلسه اشاره میکنیم انشالله، اگر الان سوال و مطلب ویژه‌ای نباشد. در نکته های مربوط به زیارت آخرین جمله‌ای که یادداشت فرمودید چیست؟ سرکار خانم مرعاتی به جمع اون پیوستن یا نه؟
استاد.
بله خب.
سلام علیکم.
سلام.
استاد آخرین نکته‌ای که فکر میکنم در رابطه با بحث زیارت بود این بود که وقتی که ما به محضر امامی وارد میشیم این دعا رو بگیم که خدایا من آلودم، گناهکارم، و بهتره که اینجور جملات رو جلوی امام بیان نکنیم، بلکه از خدا بخوایم این گونه کارهای ناشایستگی ما یا آلودگی ما رو از جلو چشم امام پاک کنه. ولی یه صحبتی اینجا کردی که برای خود من هم سوال میخوام، اگر لازم باشه بیشتر برام توضیح
بفرمایید.
اینجا شما گفتین که این نوع صحبت کردن نوعی وظیفه برای امام ایجاب میکنه. من این خیلی متوجه مطلب نشدم. اگر که لطف کنین توضیح بیشتری بدیم ممنون میشم.
نه، دو تا مطلب با هم ممزوج شده اینی که شما دارید میگید. اجازه بدین ببینیم خانم یعقوبی میتونن توضیح بدن. خانم یعقوبی متصلن؟ خانم نیکو آذر متصلند؟
بله. سلام علیکم.
خانم نیکو آذر، اولا بفهمید آخرین نکته در بحث زیارت چی بوده؟ دومی که ببینید پاسخ این خانم میتونیم بدیم.
من همین نکته رو نوشتم در مورد زیاراتی که در مورد اذن دخول بود که شما فرموده بودین.
خب
و همین که گفته بودین که وقتی میخوایم داخل بشیم از خدا بخوایم گناهامون رو ببخشه،
بپوشاند، یا از خود حجت خدا، از خود حجت خدا هم میشود خواست
خدا
که
گناهامون رو ببخشه، گناهامون رو از چشم امام که تو حرمش هستیم به پنهان بداره.
بله، و گفتیم که میشود از خود حجت خدا هم خواست که حضرت
گناهامون رو
به گناهان ما توجه نکنن.
نه
بحث بخشش نیست، بحث توجه نکردن. بله، سلام علیکم، مطلبی میخواستیم بگیم بفهم.
بله، آخرین مطلب سر تیترش میشه که هویت اذن دخول چیست، اینو گفته بوده این.
بله.
و بعد آخرین مطلبش هم این که گفتین ان الامامه اذا شاء ان یعلم علم
ان یعلم ان یعلم علم علم.
بله، اینو توضیح دادی و این که ما سعی کنیم قبل از اینکه وارد بشیم یه حالت انکساری در خودمون ایجاد کنیم.
خب
این آخرین مطلب.
بله، ببینید یه چند تا تیکره که بزرگواران فرمودن به نظرم یه جاهاییش یه خورده مبهمه. سرکار خانم رئیسی، اگر متصل هستید لطف کنید مطالبی که راجع به بحث اذن دخول نوشتید رو سرفصلاشو بگید، من ببینم کجاش در واقع ناقصه یا افراد مطلب رو خوب ننوشتن یا نمیدانن، اونو توضیح بدم.
من این مطلب اذن دخول رو هفته گذشته قرار بوده بنویسم و بخش زیادیش رو نوشتم. فرمایشتون این بعد از اینکه این مطلب رو توضیح دادید اومدین نکاتی رو پیرامون برگزاری مجالس ذکر اهل بیت علیه السلام صحبت کردید.
میدونم اون قسمت اذن دخول رو الان
بگیم. آره، اما قبل از این توضیحات خب همین رو توضیح دادیم که من یه خود از روش بخونم. آخرین مطالبی که گفته بودین اینه که از درگاه حجت خدا بخواهید که ای حجت خدا، شما می توانید آگاه باشید بر کثیفی ها و آلودگی های من، ولی من میهمانتون رو اینجوری شرمنده نکنید. با خود امام می شود سخن گفت، عرضه بدارید آقا، ما آنچه که از خانواده شما فهمیدیم این است، اگر جای خواسته اید به کسی لطفی بکنید آلودگی هاش رو به رویش نمی آورید، اینجا هم به روی ما نیاورید این آلودگی ها رو، ما را نبینید، به اون توجه نکنید، اینا خودش حالت انکساری به آدم می دهد، خودش فضای تربیتی به فرد می دهد.
بله.
اینا رو توضیح دادیم.
بله،
این آخرین مطلب.
پس ما الان بزرگواران توجه کنن در اذن دخول چند تا مطلب داشتیم، این چند تا نکته پایانی با هم قاطی نشه که اون تیکه‌ای هم که خانم فرمودن سوال دارن و من الان توضیح میدم. ببینید ما گفتیم که در ورود به حریم اهل بیت علیهم السلام وقتی ما آلوده هستیم و گناهکار، میشود اولا از خدای متعال خواست که این آلودگی رو بر ما ببخشه، از خود حجت خدا هم میشود خواست که اون آلودگی رو از ما ببخشد، اما میشود هم از اون بزرگوار خواست که آقا اگر شما شفیع درگاه خدا نشدید برای این بخشش به هر حکمتی و به هر دلیل، یا اگر خدای متعال از این گناه من نگذشت شما لطف بکنید و بر اساس روایتی که هست که امام وقتی بخواهد چیزی را بداند به او تعلیم می شود، شما نخواهید از آلودگی های من آگاه بشید تا این مطلب بر شما روشن نشه و من بیش از این نزد شما شرمنده نشوم. این یک مطلب بود. مطلب دیگر این بود که گاهی گفتیم گاهی ما وقتی وارد حریم حجت خدا میشیم این مطلب به ذهنمون متبادر میشه، گاهی به صورت شعر، گاهی به صورت خلاصه بیان حال. ما میگیم که آلوده به خدمت امام رفتن ناشایست نیست، اما اگر با سیاه رویی از محضر امام برگردیم برای امام عیب است، برای امام بده که ما رو پاک نکرده. گفتیم این مطلب به زبان حال، گاهی به زبان شعر، حتی ممکن است موجب انکسار بشه، ممکنه کسی اشکش جاری بشه، ممکنه شرمنده بشه. این رو ما نمیخوام بگیم الان اگه کسی این شعر رو دم ورودی حرم سید الشهدا یا حرم امام رضا یا هر جای دیگری خواند مثلا بگیم آی مثلا مرد جاهل داری چه میگویی، نه. اما میگیم در مقام بحث معرفتی و در جلسه و داریم در عمق مطالب توجه میکنیم این سخن سخن غلطیه، هر دو وجهش غلطه. یعنی هم اگر کسی بگه آقا با روی سیاه رفتن پیش امام عیب نیست غلطه، هم اگر کسی بگوید با روی سیاه از نزد امام آمدن برای امام عیب است غلطه. چرا؟ چون شما وقتی میخواید نزد یک بزرگی بری باید طهارت رو در خودت حاصل کنی، لباس نیکو بپوشی، ظاهر و باطنت رو پاک کنی و بری. کجا میگن عیب نیست که مثلا من آلوده برم؟ عیبه. شما یه مهمانی معمولی دعوتتون میکنن میگین زشته اینو بپوشم، زشته با اون کفش اونجوری برم. کی میگه عیب نیست که پلوی امام با وجود آلوده برم و حضرت هم این آلودگی را میبینن و بوی مشمئز کننده گناه رو از من به استشمامشون میرسه؟ کی میگه این عیب نیست؟ از طرف دیگه امام مجبور به بخشش و عفو کردن نیست. امام بر اساس قاعده لطف میشود من را ببخشد، میشود من را نبخشد. کدام یک از بزرگواران میتوانند از پشت پرده خبر بدهند که حتما همه خطاها و گناهان ما آمرزیده شده است الان به خاطر اینکه رفتیم مثلا زیارت و آمد؟ بله، وعده هایی داده شده است برای طهارت، برای پاکی. اگه آلوده ای بیا اینجا طلب بخشش کن، تا تو خونه بشینی پاتم رو مب بندازی بگی مردم شطور رو با بارش بردن، حالا ما هم یه خورده از پشت اون باره یه چیزایی برداشتیم. با پررویی از امام و خدای متعال طلب بخشش کردن که بخشش حاصل نمی کنی. میگن این حالت انکسار رو پیدا کنی، توجه رو پیدا کن، حالا از امام طلب رحمت و مغفرت بکن. امام خاص میبخشه، نقاص نمیبخشه. خانمی که سوال پرسیدن اگر این تیکه براشون روشن شده من این بحث رو برم جلو. نکته بعدی در ذیل همین اذن دخول و ورود به حریم اهل بیت علیهم السلام این است که ممکن است اهل بیت علیهم السلام با برخی افراد و در میخواد چه مورده تر بخونم اینو بنویسید. فکر میکنم جمله پایانی جلسه قبلم همین جمله بود، منتها سریع عبور کردم و موکول به این جلسهش کردم. ممکن است ائمه علیهم السلام، ائمه که میگیم خب بزرگشون خاتم الانبیا، امیر المؤمنین، حضرت صدیقه، همه اینها منظورمون هست، شارده معصوم سلام الله علیه مجموع. ممکن است ائمه با برخی افراد و در برخی از موقعیت ها بزرگوارانه و با تسامح برخورد فرمایند. و در مقابل هم ممکن است گاهی گناه فرد را به رویش بیاورند و حتی او را شایسته دیدار خود ندانند و فرد رو راه ندهند.
شایسته
دیدار خودشون ندانه. حالا روایت چه عرض میکنه؟ حتی ممکنه در این برخورد کریمانه تفاوت وجود داشته باشه، به یک کسی انعام بیشتری بکنن، به یک کسی انعام کمتری کنن، به یک کسی توجه بیشتری کنن، به کسی توجه کمتری کنن. به بعضی ها ممکنه فوق رغبتشون بدهند، یعنی اون چیزی که اونا میل دارن افزون از اون بدن. بعضی ها ممکنه کمتر بدن. یکی از تعابیری که در دعاهاتون میتونید استفاده کنید اینه که خدایا خواسته های مولامون امام زمان سلام الله علیه رو فوق رغبتشون برآور. یعنی اگر حضرت برای طلب مغفرت مؤمنین دعا میکنند، اگر خدا بخواهد فوق این رغبت برآورده بکنه، خدا هم گناهانشون رو بیامرزه هم برشون حسنات عنایت کنه. فوق رغبت، فوق با قاف، رغبت با غین. ممکن است بعضیا رو در حد درخواستشون عنایت کنن. طرف میگه آقا میشه مثلا 1000 درهم به من بدی، از 1000 درهم بهش میدن. گاهی اوقات طرف میگه آقا میشه 1000 درهم به من بدی، از 4000 درهم بهش میدن. گاهی میگه آقا میشه 1000 درهم به من بدین، از 100 درهم بهش میدن. این تفاوت در انعام هاست. یکی میره خدمت وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه عرضه میداره که یا ابا عبدالله مثلا لطف کنید مثلا مسیر رو بر من قرار بدید من خونه دار بشم. تا آخرین لحظه یا عمرش حسرت خانه دار شدن دلش میمونه. یه نفر دیگه میره کربلا میگه یا ابا عبدالله لطف بکنید مثلا این چرخ ماشین من عوض کنید اینقدر پنچر نشه، حضرت بهش دو تا خونه میده. کسی اگه برگرده بگه آه حضرت چرا اونجا اینجوری دادن، چرا اونجا اینجوری دادن، باید بری رو اعتقادات امامتی و توحیدیش کار کنی. از عنایتی که خدا متعال بهشون کرده لطف میکنند و میدن و بر اساس حکمت بالغه الهی و علمی که خدا در اختیارشون گذاشته عمل میکنه. همین که اهل بیت به ما اجازه میدهند که نامشون رو ببریم، مهرشون رو به دل داشته باشیم، به یادشون باشیم، به سمتشون رغبت داشته باشیم، لطف اهل بیت. ببین چقدر فرق میکنه با زیارت طلبکارانه. یا امام حسین من این همه راه اومدم، از نجف تا کربلا پیاده اومدم، یعنی شما نمیخواید اینو به من بدین؟ نه نمیخوام بدن، نمیخوام بدن. یعنی آقا شما در درگاه خدای متعال نعوذ بالله نعوذ بالله خجالت نمیکشین یه نفر اینجوری اومده تو در خونه تو؟ بعد برای حضرت روزه هم میخونی، میگیم آقا کسی در خانه ما بیاد ما اینجوری جوابش میدیم، شما در خونه تو اومدید. ببین یه موقع ما دارم عرض حال میکنم، عرض کوچکی میکنم، میگم یا موسی عنایت کنیم، بابا خودتون به ما یاد دادین اینجوری بخشش کنیم. آخر دعای ابو حمزه چی میخونیم؟ خدای تو به من یاد دادی، خودت به من آموختی که اگر کسی آمد در خانتون، از اون قسمت دعا کتاب ابو حمزه جزوی ابو حمزه لطف کنه سرمیه همین پایین پایین. خیلی تعبیر قشنگی داره پایان این دعای ابو حمزه. حیف دعای ابو حمزه رو فقط دادم ماه مبارک بخونه ها، حالا از من گفتم بود. ای خدا بله اللهم انك انزلت في كتابك ان نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا فاعف عنا فانك اولى بذلك منا. خدایا تو در کتابت اینگونه نازل کردی که اگر کسی به ما ستم کرد عفوش کن. حالا ما به خودمون ستم کردیم، پس تو از ما در گذر، تو در این زمینه از ما سزاوارتری. و امرتنا الا نرد سائلنا ابوابنا، تو به ما امر کردی سائل رو از در خانتون دست خالی رد نکنید. و قد جئتک سائلا، ما حالا خودمون گدا اومدیم در خانه تو. فلا تردنی الا به قضاء حاجت. به یه ادبیاته داریم فرمایش خدای متعال رو میگیم، بعدم عرض میکنیم آقا ما هم سائلیم، ما هم گداییم، به ما هم عنایت. اون طلبکاران میگه من میشه شما ما رو نبخشی؟ بله میشه نبخشم. مگه میشه به من خونه ندی؟ بله میشه ندی. مگه میشه بچه منو شفا ندی؟ بله میشه شفا ندی. مگه میشه فلان درد من رو درمان نکنی؟ بله به جهت دنیوی میشود. این که اهل بیت برای شما به ازای این درخواستتون چه عنایت و لطفی میکنن سخن دیگر است. این که در دنیا یا آخرت جایگزینش چه جوری براتون انعام میکنند و مرحمت میکنند اون سخن دیگر است، ولی میشود الان حاجت شما پاسخ داده نشود. پس مصداق کرامت اهل بیت که عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، یکی از مصادیقش همین است که به ما اذن میدن نامشون رو میبریم، به ما اذن میدن ازشون درخواست میکنیم، به ما اذن میدن وارد خانهشون میشیم، به ما اذن میدن وارد حریمشون میشیم. اما قرار نیست همه رو یک گونه پاسخ بدن و همه رو به یک شکل جواب بدن و به همه یکسان عنایت کنن. و اصلا همین بله
من یه سوالی اینجا دارم، خیلی وقت این ذهن منو مشغول کرده. با توجه به این اعتقادات ما، ما وقتی که مثلا کربلا و نجف میریم میبینیم یه سری از این شیش امامی هم خبوده تلبیده شدن، یعنی اونا هم امام تلبیده چجوری؟ من مثلا این سوزه هم نمیرم، یعنی ما همیشه میگیم مثلا خوش به حالت امام تو رو تلبیده مثلا رفتیم کربلا و
نجف، ولی وقتی اونجا
میبینی مثلا این
امام مومیا
رو
میبینی
خیلی
بدجور
تو ذهن من
این
سوال
ایجاد
شد
که
مثلا یعنی اینا
هم
امام
تلبیده. حالا من تعبیر شما رو یه تعبیری بدم، مثلا در چیزایی که ما دیدیم مثلا در مشهد بعضی هم دست بسته نماز میخونن، خب اینا رو امام رضا تلبیدن؟ جمله درست اینه که بگیم به هر حال در نظام تکوین حجت خدا و حجت زمان مانع حضور اونها در حریم امام نشده است. یعنی اینجوری نشده که امام زمان اراده کنند هر کس اعتقاد به خلافت متخلف دوم دارد به عنوان جانشین حق پیغمبر، هر موقع تصمیم بگیره بیاد سمت حرم پاش خوش بشه. در نظام تکوین چنین اراده‌ای حجت خدا نکرد. از طرف دیگه می شود گفت امام رضا سلام الله علیه یا یک امام دیگری به هر حکمتی مانع حضور کسی که بهشون اعتقاد ندارد در آن حریم نشدند. یکی از حکمتاش ممکنه این باشه، شما الانشو دارید می بینید، بعدا نگاه میکنید می بینید مثلا این دو سال مشرف میشه، نهایتا خدا بهش توفیق هدایت میده، ما که نمی دونیم. یا به خاطر خیری که به مادرش رسونده خدا لذت زیارت امام حسین در اربعین رو بهش عنایت میکنه، بی حساب میشه با خدا. ما حکمتاشو نمیدونیم. ما تعبیر بهترمون اینه، برای اینکه ببینید طلبیدن، بعضیا خیلی رو طلبیدن اصرار میکنه، حتما طلبیده شدی. من عرض میکنم به یه معنایی باید اینجوری بگیم، باید بگیم اذن داده شده است که مشرف شود به اون حریم. بله اذن داده شده، آنچنان که باز بخوام جمله دقیق تر بگیم باید بگیم مانع حضورش نشدند، مانع حضور نشدند. و الا همه چیز در نظام عالم بر اساس اذن حجت زمان باید رخ بده دیگه. حجت زمان
مثلا اونی که در صفت تو حرم امام رضا علیه السلام نماز میخونه، حالا مثلا توی مهمه، یعنی از اون محبت اومده، ولی این که چیز امامیه، یعنی اصلا از امام حسن به من رو قبول نداره، نماز رو بلا من سنده حتی لعنم حتی من وزیرشون دارم توشون، این چطوری میتونه حضور پیدا کنه؟
ممکن است، ممکن است اون از عوامشون باشه، به احترام اینکه فرزند پیغمبر است بیاد سلامی بده، یا حتی سلام هم نده، میگه اینجا یک حرمی است که درش میشود نماز خون، بیاد نماز شو. یعنی لزومی نداره که بگیم هر کی رو که ما داریم میبینیم لعن میکنه. بعدم
نه این که میان اونجا مثلا میان، یعنی مثلا کاروان میان،
نه که
مثلا بیان
و برن. نه اشکالش چیه؟ میخوان بیان به پیغمبر احترام کنن، یکی از فرزندان پیغمبر که بارگاهی دارد را میاین زیارت میکنن، چه اشکالی داره؟ حضرت این که خود حضرت بخوان ازشون قبول بکنن یا نکنن یه حرف دیگه است، خدا بخواد قبول کنه یا نکنه یه حرف دیگه است، همین میزان حضورشون عذابشون رو کاهش میده، همین عرض احترامشون به اهل بیت عذابشون رو کاهش میده. این لطف خداست در حق اونها، یه لطفیست که خدا بر اونها میکنه برای اینکه فشار قبرشون مثلا کاسته بشه، عذاب قیامتشون کمتر باشه، به خاطر اینکه اینا به موسی بن جعفر محبت بیشتری داشتن. چه اشکالی داره ابراز محبت به حجتهای الهی؟ که اشکال نداره، ابراز محبت به حجتهای الهی که اشکال نداره، که این نشانه سعادت فرد نیست، این نشانه عاقبت به خیری فرد نیست، سعادت به معنای سعادت ابدی، این نشانه این است که خدا در حق او این لطف را کرده، این محبت را در دلش نسبت به موسی بن جعفر داره، حالا ممکن است این محبت او را حر بکند و زمانی از او هدایتگری بکنه، ممکنه این محبتی که فرزند پیغمبر داره عامل هدایتش بشه، ممکن هم هست عامل تخفیف عذابش بشه، ولی با ایمان به حجتهای الهی و در فرقه ناجی از دنیا نره، ولی همین محبتش، همین زیارتش میشود تخفیف گناهانش بشه. چه اشکالی داره؟ یعنی ما اگه خیلی رو اون کلمه دعوت تکیه کنیم، بعد باید شما اینو از خیلی قبل‌تر شروع کنیم. پیغمبر ابوبکر رو دعوت کردن که پلو حضرت دفن بشه؟ نه. الان این همه دشمنان اهل بیت که میان زیارت پیغمبر، میان تو قبرستان بقی، اینا رو اهل بیت دعوت کردن که تو حریمشون بیان. اگه اون کلمه دعوت رو بگیم اذن دادن که بیان یا مانع نشدن که بیان، درست میشه. ولی اگه بگیم دعوت به معنای همین دعوت مثبت، خب توش گیر میکنیم. مثلا حضرت دوست داشتن حتما یکی از دشمنانشون بیاد اونجا، این وهابیا که میان وای میستن پشت به قبور ائمه بقی، با فاصله بسیار کم ایستادن باعث انحراف دیگران هم میشن، توهین به شیعیان هم میکنن. خب تو حریم اهل بیتن دیگه، تو حریم یه امام هم نیستن، چهار تا امام. حضرت مانع حضورشون نشدن، اینجوری نشده که هر وهابی میخواد پله بقی بره بالا پاش خوشه. برزن میرسین، این دعوت و دعوت مثبت قلمدان نکنین، اذن دادن که بیان. بله ما بی اذن اهل بیت کاری نمیتونیم انجام بدیم، ولی گاهی اهل بیت به جهت بحث اختیار اذن داده اند، اجازه داده اند، گاهی اوقات هم مانع قرار ندادن، مانعی قرار ندادن که الان ما ها مشرف بشیم مثلا کربلا، حالا یه نفر میره یه نفر نمیره. بله
ببخشید، من میخواستم یه سوالی بپرسم، همیشه این تو ذهنم بوده، چرا خبر عمر پلوی پیامبر خوابید دفن شده؟ همیشه من این برام سوال بوده، چرا اینجوری، چرا مثلا خداوند مانع نشده؟ خیلی ممنون.
مهمتر از این سوال اینه که چرا خداوند مانع نشده است از اینکه پیغمبر را یا اهل بیت رو به شهادت برسونن؟ چرا خدا مانع نشده که شمر وارد گودال قتلگاه نشه لعنت الله علیه؟ چرا؟
ولی اینکه خاک عمر خیلی زوره
استاد، عمر که اونجا نیست، ملک نقاله او را منتقل کرده است، ولی این
ولی خود دیگه میدونم
زور داره دیگه. خب ولی دیگه هر چقدر هر موقع خیلی ناراحت شدین بیشتر لعنتش کنید و بیشتر اون زن شتر سوار رو لعنت بکنید که چنین بساطی رو فراهم کرد تا اونها اونجا دفن بشن. حفصه گفت اینجا مال منه، عایشه گفت اینجا مال منه، اون گفت بابای من، اونم گفت بابای من. عثمان هم دیگه از بس خود اهل سنت بعدشون میومد ازش انداختن اون ته، که بعد اینا قبرستان بقی رو بلند کردن، درازش کردن که قبر عثمان هم بیفته جز قبرستان مسلمان. هر موقع خیلی ناراحت شدین قایم لعنتشون کنه، هر موقع خیلی عصبانی شدین
زندگی
به یکی از فامیلاتون که اهل لعن نیست زنگ بزنیم بگین زنگ زده بودم که باهات صد بار پا تلفن لعن عمر بخونم، زنگ بزنیم بهش به محارمتون وسط کار بازار اینا بگین اصلا به دلم افتاده بود زنگ بزنم به تو داداش صد بار باهات لعن اولی و دومی بخونم تو هم گوش بده. میگه با من مشتری دارم، بگه من حرف عالیم نیست، خیلی الان به اعصابم فشار اومده. این فشارها به ظهور امام زمان انشالله به حلاوت و شیرینی منتهی خواهد شد. عرضم درباره موضوع زیارت رسید به این جمله که این رو بگم و سخن را در این زمینه تمام کنم. انشالله جلسه بعد روایت ویژه‌ای بخوانیم، خصوصا برای امثال بنده که فکر میکنیم خلاصه در این درگاه جایی داریم و کاری میکنیم و چیزی هستیم و اینا، او روایت خوب به کارمون میاد، همچین ادب میکنه که آدم تا چند وقت سینه‌خیز بره. جمله آخر این که همین خوفی که زائر داره در ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام که بالاخره منو میبخشن نمیبخشن، گناهانمو میبینن نمیبینن، با این روی سیاه هم میتونم عرض ادب بکنم نمیتونم، اشکم جاری شد یا نشد، اذن دخولم قبول شد یا نشد، هم مرا اذن ورود دادند هم او کسی که در ظاهر اعتقادی بهشون نداره اذن ورود دادند، یعنی واقعا این وروده به معنای سعادت ابدی نیست، خدایا آخه من چه حالیه چه حیرتیه، همینها خودش در فرد حالت انکسار ایجاد میکنه که جلسه پیش راجع به اون انکساره سخن گفتیم، همینا فرد رو میشکنند. من فکر میکنم بابا اصلا ما چندومی سفرمون اومدیم کربلا، اومدیم نجف، او ما چهار بار رفتیم، تو پنج بار رفتی، تو شش بار رفتی، من هفت بار رفتم، ولی این حالتا در آدم یک شکستی ایجاد میکنه، یک کوچکی در مقابل امام معصوم ایجاد میکنه. بعد من فکر میکنم من اگر خلاصه قبر نزدیکتری به حجت خدا داشتم حتما سعادتمندترم، نمیخوام بگم قبر آنجا نباشد، ولی یهو یاد این سوال خانم میفتم، میگن عجب قبر اولی و دومی هم نزدیک پیغمبره. میگم پس آنچه که برای من نزد امام آبرو میآورد خضوع بیشتر در برابر خداست نه قبر نزدیکتر. قبر نزدیکتر را افتخار میشمرم، بهره مند از برکات انشالله وجود مقدس امام میشوم، اما آن چه که خدای متعال از من میخواد اینه که خانم الف، خانم ب، خانم جیم، من به تو امکانات دادم، توانایی بیان خوب دادم، توانایی قلم خوب دادم، توانایی رشد بیان و قلم بهت دادم، نه ناقص بود انگشتت نه الکن بود زبانت، از تو الکنتر و ناقصتر و خرابتر و کم ارزتر توانستن در این دنیا برای امیرالمومنین یاری جمع کنن، برای صاحب الزمان دعاگوی جدیدی جمع کنن. من همه امکاناتو فراهم کردم، یک مردی را مأمور کردم که بهترین غذاها یا متوسطترین غذاها را برای تو فراهم کنه، گشنه نمانی، لباس تو فراهم بکنه، فرزندانی به تو دادم که دلت شاد باشه، صبح تا شب با دیدن اونها دل شاد باشی، فرشی در زیر پایت، سقفی برای سرت، همه این امکاناتو برات قرار دادم، مادر مهربان قرار دادم، پدر دست و دلباز قرار دادم، من همه اسبابو فراهم کردم که تو یک گره از کار یک دوستدار علی باز کنی، عمر تمام شده هنوز داری ریشه های فرش خونتو صاف میکنی. من همه شرایط رو فراهم کردم، روی زیبا بهت دادم، مدرسه خوب برات قرار دادم، رشته خوب دانشگاهی یا حوزوی برات قرار دادم، هوش بالا قرار دادم، توان خواندن کتاب بهت دادم، بیماری غم نداشتی، بیماری دیابت نداشتی، ناراحتی کلیه نداشتی، ناراحتی تنفسی نداشتی، کرونا نگرفتی، برادر و پدر و خواهرت از کرونا از دنیا نرفتند، صحت و سلامت بهت دادم در حالی که همه دوچار گرفتاری های مختلف بودند. من همه این شرایط رو فراهم کردم تا تو یک کتاب راجع به امام زمان بخوانی و از این کتاب پاراگراف هایی مطالبی ازش استخراج کنی برای دیگران هم بگی، در نماز تغییر ایجاد بشه، در دعای فرج خوندن تغییر ایجاد بشه، در روز جمعه یه اتفاقی بیفته. نشد. خدا به ما رحم کنه. وای اگر از پس امروز بود فردایی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. خدای اگه هر لحظه تو رو شکر کنیم بر این ایمانی که به ما عنایت کرده ای، بر این لطفی که به ما کرده ای و ما رو در مسیر حق و هدایت و فرقه ناجیه قرار داده ای، خدایا باز هم توان شکر این نعمت را و دیگر نعمات تو را نداریم. خدایا از ما همین عرض عذر و کوتاهیمون رو بپذیر و ما توفیق خدمت و خدمتگزاری به اهل بیت علیهم السلام عنایت کن. ما رو گرهگشای کار دوستان امیرالمؤمنین قرار بده. خدایا بزرگترین گره در کار دوستترین دوست امیرالمؤمنین صاحب الزمان گره غیبت است، گره ناراحتی و غم امام زمان است. در هر روز عید مستحب است دعای ندب خواندن. یعنی چی؟ یعنی روز جمعه باید گریست و به درگاه خدا عرض حال کرد که خدایا امروز هم امام زمان ما را نرسانده ای، یا دعا کنیم که برسان. روز عید قدیر هم روز خواندن دعای ندبه است، یعنی خدایا ندبه می کنم با صدای بلند، گریه می کنم و اشک می ریزم که خدایا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. خدایا به تنهایی شیعه رحم کن، به قربت امیر المؤمنین رحم کن، به قربت دین خاتم الانبیا رحم کن. همین عید قدیر را عید ظهور امام زمان ما قرار بده. خدایا این عید قدیر با امام زمان و حضور و ظهور امام زمان، عید همه عالم و عید الله الاکبر همه دوستداران حق و حقیقت قرار بده. به ظهور امام زمان، به عنایت امام زمان همه دردهای دردمندان، همه غم غمداران را برطرف بفرما. برترین غم از دل بی بی فاطمه زهرا را به ظهور فرزندش برطرف بگردان. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه به ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و اذن له في جهاد عدوك و عدوه و جعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آله. یه پیشنهاد خدمت بزرگواران عرض بکنم برای روز عید قدیر، حتما یه دقایقی از روز عید قدیر رو در خلوت خودتون یا در جمع خانواده با خواندن زیارت شریف آل یاسین با امام زمان بیعت کنید. روز قدیر روز بیعت با حجت خداست. امروز روز بیعت با امام عصر سلام الله علیه. به هر دعایی، به هر زیارتی، به هر توسلی که می توانید شما هم با امام زمان بیعت کنید. بنشینید دعا بخوانید یا بیستید دعا بخوانید، دستتون رو به نیت بیعت با امام زمان بالا بیارید. به اهلتون و به بچه هاتون هم یاد بدید که روز قدیر رو با امام زمان سلام الله علیه بیعت کنند. انشالله آثار معنویش در دنیا و آخرت به لطف امام زمان بر همتون آشکار خواهد شد. خدا همه درگذشتگان از این جمع رو، خصوصا اونهایی که پدر یا مادرشون رو از دست داده اند، غریق رحمت واسعش بفرماید. همه درگذشتگان، حقداران ذوی الحقوق، همه دوستان امیرالمؤمنین، همه خدمتگزاران قدیر امیرالمؤمنین، هر کس در روز قدیر ریالی بخشش کرده است، اطعامی کرده، سفره‌ای انداخته، تزیینی کرده، خدمتی کرده است، یا حتی دوست داشته خدمتی کنه ولی این توفیق براش فراهم نشده، دستش از این دنیا کوتاه شده و در این قدیر اسیر خاک است، همه رو شریک میکنیم در این جلسمون و برای همشون میخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و انشاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدا همشون رو غریق رحمت واسعت بگرد، برای شفای همه بیماران از دوستان امیر المؤمنین، خصوصا اگر از جمع ما کسالت‌های جسمی یا روحی هست یا از عزیزانی که در اطرافیانمون هستن کسالتی دارن، خدا انشالله رفع بکنه همه کسالت‌هاشون رو. اونهایی که التماس دعا گفتند هم انشالله خدا رفع مشکل بکنه برای همشون به برکت خواندن سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تکلیف پایانی هم پس این پیشنهادی که راجع به روز عید قدیر عرض کردم، لطف بکنن سرکار خانم نوشاهی یا خانم مدرسی در گروه بنویسن با تکالیف قبلی که انشالله بزرگواران لطف کنن حتما انجام تکالیفشون رو در گروه اطلاع بدن، بگن تکلیف یک انجام شد، تکلیف دو انجام شد، تکلیف سه انجام نشد، اب نداره. اونایی که انجام نمیشه بنویسن که انجام نشد، ولی این نوع مشارکت رو حتما داشته باشن. خب اگر سوالی هست در خدمت.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. این که بعضی از من مثلا با کسی برخورد داشتم که میگن مثلا من وقتی حرم اهل بیت میرم، حالا یا امام حسین یا امام رضا یا دیگر ائمه، چون از خودم مطمئن نیستم که ایشون مثلا به من اذن دخول دادن یا نه، یا خودم رو در این حد نمیدونم که بخوام وارد حرم بشم و نزدیک ذریح بشم، اعتقادم اینه که مثلا اونجا جایگاه خیلی امن بهتره، من جام اونجا نیستش، به خاطر همین مثلا همون صحن میشینم، حالا عرض ادب میکنم و زیارت میخونم و حالا اعمال مستحبیش انجام میدم، چون خودم لایق ورود به اون مثلا حالا مکانی که ذریح هستش نمیدونم. این کار مثلا درسته درست نیست؟ اگه اینجوری باشه خب هیچ کدوممون مطمئن نیستیم که امام اجازه ورود به ما دادن یا نه، یا ما واقعا در اون حد هستیم که به اون مکان وارد بشیم یا نه.
اگر جلسه بعد من راجع به معنای زیارت در لغت یه توضیحی عرض بکنم، یه بخشی از سوال شما رو پاسخ دادم، پس اینو یه بخشیش رو ممکن میکنم جلسه بعد. اما یه بخشیش که قابل توضیحه اینه که این یه کار دلیه، من نمیتوانم بگم که مثلا ما بگیم تو داری حتما اشتباه میکنی به اون معنایی که در جلسه بعد خواهم گفت درباره زیارت، ولی سیره اهل بیت و اصحاب اهل بیت و متشرعه این نیست. یعنی نگفتند اگر شما اهل گناه بودید نرید حرم، همینا رو گفتن که طلب مغفرت کنید، اذن دخول بخواید، حالت انکسار داشته باشید، وقتی رفتید مثلا خودتون رو قبر اینجوری بیاندازید، اینجوری زیارت کنید. سیره اهل بیت و دستور اهل بیت این نیست که اونایتون که خوبید برید داخل، اونایتون که برید ندید. ولی میخوام بگم این یه حالت دلیه اگر فرد داشته باشه. مثلا فرض کنید میگه مشرف شده مثلا داخل زری، ولی از یه تاریخی به بعد داخل حرم مثلا مطهر یا اون رواق اصلی، ولی از یه تاریخی به بعد تا یه حدی بیشتر جلو نمیاد. نمیتونیم بگیم آقا مثلا شما اینجوری که نیامدی مثلا زیارت نکردی با اون تعبیری که جلسه بعد میگیم، ولی اگه کسی به ما بگه ما اینجوری عمل کنیم، میگیم نه، اهل بیت گفتن این مراحل را و این مراتب را طی کن، این خضوع را هم پیدا کن، این استغفارها را هم بکن، ولی بیا در حریم ما بیا طلب مغفرت کن. یعنی من به اون توجه قلبی او، اون فرد اگر انحرافی در اعتقادهای دیگرش نباشه احترام میگذارم، میگم یه حالت دلیه دیگه، یه زمانی هم ممکنه از خود بی خود بشه وارد حرم بشه و مثلا فرض کن بگه امروزم بی اذن دخول وارد شدم. به هر حال بارگاه محبت اهل بیت یک سبک و یک سیاق نیست، افرادی ممکنه یه حالتهای دلی اینجوری داشته باشن. این با تعریفی که جلسه بعد از زیارت میکنیم این اصلش ایرادی پیدا نمیکنه، ولی ترویجش مطلوب نیست چون با سیره اهل بیت و اصحاب اهل بیت متفاوت.
یه سوال دیگه هم داشتم، اونجایی که شما فرمودین که کسی که دچار این امراض قلبی باشه یا کبر وارد بهش نمیشه و در برزخ ما پاک میشیم، این که امام صادق فرمودن که من از برزخ شیعیانم مثلا ناراحتم یا میترسم، همه مؤمنین یا شیعیان در برزخ پاک میشن وارد قیامت میشن یا باز
نه؟ مال بعضی هاشون تا قیامت طول میکشه، بعضی های دیگه کل دوره قیامت رو هم در عذاب و گرفتاری هن، وارد جهنم هم تو اون قسمت های بالاش، یعنی مثلا تو خود فر نمیرن ولی روگاز هستن، بعضی موقع تا اونجا هم ادامه پیدا میکنه.
مگه نمیگن که در قیامت ما مورد شفاعت اهل بیت مثلا قرار میگیریم؟
این که کی مورد شفاعت قرار میگیریم معلوم نیست، کدام قسمت قیامت، در 10,000 سال اول یا در 10,000,000 سال دوم، معلوم نیست. ببینید خیلی ما باید تلاش کنیم توفر نذارنمون، ولی مثل این که روگاز و اینا آره، یعنی هست دیگه، برای یه عده هست، بالاخره مراتبی از جهنم و بعضی تجربه میکن. برای همین میگیم وای اگه از پس امروز بود فردایی، برای همین میگیم خانوما یه خورده جیبا رو شل کنن، یه خورده اخلاقا رو خوب کنن، یه خورده برای رضای خدا بعضی جهان نرن، برای رضای خدا نه به خاطر این آقای یه سر دو گوش، نه، برای رضای خدا هوا بعضی شوهرها رو داشته باشن. بالاخره دنیا تموم میشه، بعد اون بر گرفتارش میشیم، ما دنیا کلافش بودیم، قیامت هم جلو اون وای میسته، میگه حق من رو به جا نیاوردی، آبروی من رو بردی. اگه مثلا بتونه اونجا داشمشتی صحبت کنه، میگه عزیز جون حال من رو گرفتی، اینجا میخوام حال تو بگیرم دیگه، بستگی داره به اجازه که بهشون بدن دیگه. آدم به خاطر خودش هم شده باید مواظب بعضی از این دو سر یه سر دو گوشا باشه. حالا به بعضی از این یه سر دو گوشا میگن خواهر، به بعضی ها میگن خواهر شوهر، به بعضی ها میگن خود شوهر. البته آقایون هم باید خیلی مواظبه دیگه، تعبیر یه سر دو گوشو نمیتونم تو جمعشون حالا بکار ببرم، خیلی باید مواظبه رفتار خودشون باشن، مؤدب بیان مؤدب برن. بله، گاز قیامت با کسی شوخی نداره. بعضی فراش هم هست درش زود وا نمیشه، یعنی مثلا درو که میبندن گیر میکنه، تا بیان اون درو وا کنن آدم 3,000 بار سوخته زغاله شده. بله دیگه اگه سوالی هست
که من شنیدم که سور اسرافیل که دمیده میشه وقتی که اجساد از حالا قبراشون بیرون میان، میگن که کی ما رو از آرامگاهمون بیرون آورده؟ پس اگر عالم برزخ عالم عذاب و پاک شدنه، چجوریه که یه همچین جمله ای رو به کار میبره؟ یا برای همه آرامگاهه یا برای یه عده‌ای هست یه عده‌ای نیست؟
شما آمادگی و استعداد ورود به مجموعه جلسات معاد رو دارین انشالله، اگر نفراتتون به بالای 50-60 نفر رسید، مجموع جلسات معاد رو سری دومش رو شروع میکنیم انشالله. وقت اونجا راجع به اینا صحبت انشالله.
انشالله خیلی
ممنون. توکل
بر خدا. من برای معاد بدانی میکنم بالای 100 نفر بیان.
اتفاقا همه یکی دو جلسه میان میبینن برای روحیهشون خوب نیست. بله اینجوری هم میشه نگاه کرد. به هر حال ما یک سری خدا توفیق داده 40 جلسه ای راجع معاد بحث داشتیم. از اونجایی که دوست داریم بحثامون رو تکرار نکنیم تا جای ممکن، مکتوبات مفصلی راجع به بحث معاد دارم که انشالله اگر زمانی توفیق پیدا کردیم عرض میکنیم. بحث معاد خیلی خوبه که عروس دومادی همه شرکت کنن، یعنی زن و شوهرها با هم بشینن که انشالله هر دوشون از گاز پرهیز کنن و همدیگه رو برای نماز شب بیدار کنن انشالله. حالا ببینیم خدا چی میخواد. بالاخره شماها چند تایی استعدادشو دارین برای شرکت در اون جلسات، تا ببینیم بقیه چیکار میکنن. دیگه فرمایشی هست بفرمایید. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.